سلام، روزتون بخیر. در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
سلام آقای دکتر سوری.
سلام.
خیلی ممنون که پذیرفتین تو این گفتگو باشین.
در خدمت شما هستم. خوش آمدید.
شما قریب حداقل 2 دهه از عمر حرفه‌ای و علمیتون رو در اقتصاد رو با مقوله فقر و داده‌های فقر و سنجش فقر و سیاست‌گذاری ناشی از داده‌های فقر درگیر بودین. امروز یه مسئله اینه که تحولات اقتصاد دیجیتال در دنیا چه نسبتی با مقوله فقر در ایران برقرار میکنه، یا به طور کلی فقر و از چه زوایایی میتونیم نسبت فقر و اقتصاد دیجیتال رو بررسی کنیم؟
خیلی ممنون از شما. به نظرم بحث جالبی هست و بحث روز هست و شاید نقطه شروع این باشد که بپرسیم فقر چیست. هر کسی در واقع یک تصوری از فقر در ذهن خودش داره، اما وقتی که بخوایم اون رو براش راه حلی ارائه بدیم، وقتی که بخوایم اون رو اندازه‌گیری کنیم و یک معیار عینی از اون ارائه بکنیم، طبعا باید یک سری معیارها رو، معیارهایی که قابل سنجش و اندازه‌گیری هستند رو معرفی بکنیم و بعد ببینیم که خب حالا در ارتباط با سوال شما، اقتصاد دیجیتال چه کمکی میتونه به اون معیارها بکنه در جهت بهبود و کاهش فقر. فقر ابعاد مختلفی داره. شاید عمده‌ترین بعد اون که همه ما با اون آشنا هستیم و فقر اون میدونیم، بعد اقتصادی اون هست. خیلی ساده، افراد درآمد کافی برای تأمین یک حداقل زندگی قابل پذیرش در اون جامعه رو ندارن، ما به این میگیم فقر. اما این صرفا تعریف اقتصادی فقره و علوم مختلف تعاریف متفاوت رو از زاویه و دیدگاه خودشون به فقر میتونن داشته باشن. به عنوان مثال یک بعد دیگر فقر میتونه اون بعد در واقع احساس فقیر بودن هست که فرد میتونه داشته باشه، ناشی از اینکه در جامعه پذیرفته نمیشود، ناشی از اینکه حس میکنه که حرفش در جامعه شنیده نمیشود و نقشی در جامعه ندارد.
خب این... حتی در معرض انواعی از تبعیض‌ها قرار داره.
آفرین.
تبعیض ناشی از رنگ پوست، تبعیض نژادی، تبعیض ناشی از جنسیت یا تبعیض ناشی از قومیت یا هر ویژگی دیگری.
کاملا درسته. اینها همه ابعاد مختلفی هستن که ما برای فرق میتونیم در نظر بگیریم. عمده ترین همونطور که خدمتتون عرض کردم بعد اقتصادی اون هست که وزن بیشتری رو در واقع به خودش میده. خب ما یک تعریفی رو از فقر کردیم و گفتیم که خانوار به اندازه کافی درآمد ندارد که هزینه های زندگی خودش رو پاسخگو باشه. حالا اگر نگاه بکنیم ببینیم که اقتصاد دیجیتال چه کمکی میتونه به این خانوار بکنه. از یک سو قاعدتا باید بتونه به خانوار کمک کنه که درآمد بیشتری داشته باشه و از سوی دیگه باید بتونه به خانوار کمک بکنه که هزینه های کمتری داشته باشه. ببینیم که آیا اقتصاد دیجیتال از این دو زاویه میتونه به خانوار کمک کنه. به نظر من میتونه کمک بکنه. من چند تا مثال میزنم و خب مسلما ابعاد دیگر و مثال های بیشمار بیشتری رو شاید شما و بینندگان شما در واقع داشته باشن. به عنوان مثال اجازه بدید یک مثالی بزنم از یک کیس واقعی. ما همه با موضوع گرامین بانک و بحثی رو که آقای دکتر یونس در بنگلادش انجام داد با پرداخت وام‌های خرد به خانوارهای فقیر آشنا هستیم. می‌دونیم که ایشون بابت همین کار که انجام داد و باعث شد که بسیاری از خانوارهای فقیر در واقع از فقر خارج بشوند، جایزه نوبل رو هم برنده شدن، بهشون داده شد.
و تو ایران بیشتر با عنوان محمد یونس شد.
نمیدونم
چون شما یونس گفتن دکتر یونس.
آره درسته، دکتر محمد یونس. بله. خب شما وقتی که داستان آقای دکتر یونس، محمد یونس رو در واقع میبینید، میبینید که خب ایشون خانوارهای فقیری وجود داشتن که این خانوارها محصولاتی رو تولید میکردن و در بازار میفروختن. مشکل غالب این خانوارها این بوده است که منابع مالی به اندازه کافی در اختیار نداشتند که بتونن محصول بیشتری رو به بازار برسونن و درآمد بیشتری داشته باشن. فرض زمینی مهم بودن در واقع وام های خرد، دسترسی فقرا به بازار هست که در بنگلادش این فراهم بوده است.
یعنی مفروض اینه که خانواده فقیر به بازار دسترسی داره. سرمایه اولیه برای تولیدش نداره یا نقدینگی لازم برای تولید.
کاملا صحیح، و این راه حلی بود که آقای دکتر یونس ارائه داد و مشکل رو دونست توی بنگلادش حل بکنه. ما وقتی در کشور خودمون نگاه میکنیم میبینیم که مهمترین مشکلی که ما میتونیم روش دست بگذاریم دسترسی خانوارهای فقیر به بازار هست. اینکه یک خانوار فقیر بتونه محصولی تولید کنه و محصول خودش رو بیاره در بازار به صورت آزاد به فروش برسونه و منابعش رو در واقع دریافت بکنه. اگر برگردیم به خیلی از برنامه‌هایی که به نام فقر زدایی در طول این 4 دهه گذشته صورت پذیرفته، می‌بینیم که ما خیلی تلاش کردیم که خانوارها رو تقویت کنیم، به اونها بتونیم منابع مالی انتقال بدیم. خیلی اوقات میبینیم که وام های زود بازده مطرح شد در دوره‌ای، خیلی از برنامه ها و طرح‌هایی رو میبینیم که اجرا شده. به عنوان مثال به خانوارها آموزش بافت قالی داده شده، به خانوارها دار قالی در واقع اعطا شده، به خانوارها چرخ خیاطی داده شده که اینها بتونن محصول تولید کنن و محصول خودشون رو به بازار ارائه بکنن. اما این خانوارها به بازار دسترسی نداشتن، نتونستن محصول خودشون رو به بازار بفروشن و تمامی این فعالیت ها ابتر باقی مونده. اینجا جاییه که به نظر من اقتصاد دیجیتال میتونه خیلی خوب فعالیت بکنه و الان هم شاهد هستیم که داره حتی بدون در واقع حمایت های سازمانی از اون داره این صد رو میشکند و موجب شده که بسیاری از خانوارهای روستایی و فقیر ما در اقصا نقاط کشور در مناطق بسیار دوردست بتونن محصولات خودشون رو در واقع به رویت سایر افراد جامعه در کیلومترها دورتر برسونن، بتونن اون کالا رو بفروشند و بتونن وجه اون رو در واقع دریافت بکنن.
برای این حتی پلتفرم هایی هم پدید اومد، کشاورز بتونه مستقیما محصولش رو به بازار ارائه کنه، و یا تجربه فروشگاه هایی که در اینستاگرام بود، حالا فروشگاه هایی که کلن پشتش یه نفر بود، یعنی یه نفر داشت تولید میکرد یا یه گروهی و داشتن این رو ارائه میکرد. پس فکر میکنین که حداقل اقتصاد دیجیتال در یکی از محورها از طریق توسعه دسترسی به بازار میتونه با فقر مقابله کنه؟
یک مثال بود از اینکه اقتصاد دیجیتال میتونه باعث افزایش درآمد خانوارهای فقیر بشه. طبعا بسیار مثال دیگر میتونیم بزنیم، مباحث مختلفی از اشتغالی که میتونه به وجود بیاره. خب ما دیدیم به عنوان مثال شما تاکسی های اینترنتی رو همه باش آشنا هستیم و میدونیم که چه اشتغالی رو به صورت منظم در واقع در شهر بزرگ به وجود آورده.
با همین تاکسی های اینترنتی در ایران به یه نوعی معیشتشون وابسته به همین تاکسی های اینترنتی است.
کاملا همینطور،
جدای از خوب و بدش، حالا منهای این که حالا اقتصاد ایران رشد نکرده تا اشتغال کافی ایجاد بکنه و اون بخش خیلی بزرگ شده، ولی در نهایت این کارکرد رو داشته.
در هر حال درآمدزایی داره ایجاد میکنه این اپلیکیشنی، این اقتصاد دیجیتالی که به عنوان تاکسی اینترنتی در واقع معرفی شده، موجب گردیده که خیلی ناکارایی هایی که در سیستم قبلی وجود داشت حذف بشه و بابت اون ناکارایی ها درآمدی تولید بشه که این درآمد توزیع میشه و عمده افرادی که در این بخش فعالیت میکنن افراد فقیر هستن.
آقای دکتر، شما وجوه اقتصادی این مقابله با فقر از طریق اقتصاد دیجیتال رو گفتین، من تصور میکنم یه وجه اجتماعی هم داره، بد نیست اینجا بگم. آدم هایی در حاشیه های ایران، در سراوان، در چابهار، در مرز شرقی، مرز غربی، بلخص در یک کشوری مثل ایران که یک توسعه نامتوازن داره، اگه فرصتی از طریق اقتصاد دیجیتال فراهم بشه که بتونن محصولشون رو که اونجا تولید میکنن در مرکز کشور، در شهرهای برخوردارتر کشور بفروشن، نوعی از نظام همبستگی اجتماعی هم با درون کشور ایجاد میشه. این کارکرد اقتصاد دیجیتال این گونه هم مهمه، یعنی در اصل نوعی فقر توجه، فقر دیده نشدن، فقر ارتباط ارگانیک با بقیه کشور رو هم میشه از طریق اقتصاد دیجیتال بهش پرداخت که طبیعتاً اثر اقتصادی هم داره، یعنی وقتی او بتونه کالاشو بفروشه. این نکته هم خواستم بگم. ولی شما یه بحثی رو طرح کردین ابتدای گفتگون در باره اینکه اقتصاد دیجیتال از مسیر افزایش درآمد و از مسیر کاهش هزینه میتونه به کاهش فقر کمک کنه. او کاهش هزینه رو بهش نپرداختین.
بله، ببینید ما وقتی صحبت از هزینه میکنیم عمدتاً یک سری کالاها و خدمات رو خریداری میکنیم، چه فرد فقیر چه فردی که فقیر نیست. کالا و یا خدمات یک سری ویژگی ها دارن، یک قیمت داره، یک کیفیت داره، اما بسیاری از کالا و خدمات مکان نقش بسیار مهمی در قیمت اون کالا داره. خیلی ساده همه مردم میدونیم که قیمت یک کالای کاملا مشابه در یک محله عیان نشین با یک محله فقیر نشین بسیار متفاوت. دلیلش هم کاملا مشخصه. ممکنه بفهمین که به دلیل این هست که خب اون منطقه عیان نشین هست، ولی میدونیم که قیمت ملک، قیمت فروشگاهی که اون کالا در اونجا به فروش میرسه بیشتر از یک منطقه فقیر نشین است و بنابراین انتظار داریم که این هزینه مکان، مکان عرضه کالا، مکان عرضه خدمات به نوعی سرشکم بشه روی قیمت کالا و خدمات. اقتصاد دیجیتال به ما این کمک رو میکنه که هزینه مکان رو کاهش بدیم. شما وقتی یک کالا
و هزینه حمل و نقل
و هزینه حمل و نقل، هزینه رسیدن به اون منطقه‌ای که در واقع اون کالا رو می‌خواید تهیه بکنید، شما وقتی یک کالایی رو روی یک سایت فروشگاهی سفارش میدید هیچ اطلاعی ندارید که آیا اون سایت فروشگاهی در کدوم منطقه شهر قرار داره، در چه کیفیت ساختمانی در واقع قرار دارن. ولی وقتی که میرید و از یک فروشگاه میخواید خرید کنید، طبعا براتون مهم هست و این هزینه کالا رو بالا میبره. اقتصاد دیجیتال از اینجا به ما خیلی کمک میکنه. اما یه نکته دیگر که به نظر من بسیار مهم هست این هست که اقتصاد دیجیتال برای ما اطلاعات تولید میکنه، اطلاعاتی رو که بدون اقتصاد دیجیتال میبایست هزینه بسیاری صورت بپذیره تا اون اطلاعات جمع آوری بشه و پردازش بگردد. اما اقتصاد دیجیتال این اطلاعات رو ناشی از فعالیت روزمره خودش به شکل وسیعی در واقع برای ما فراهم میکنه و خب طبعا محققین و سیاستگزارها میتونن اطلاعات بسیار زیر قیمتی رو در اختیار داشته باشن که بتونن از اون استفاده کنن برای مدیریت و حکمرانی در واقع اقتصاد معطوف به کاهش فقر. از این روی که جنبه‌های مختلفی رو که برای تأثیرگذاری اقتصاد دیجیتال بر فقر جنبه‌های بسیار متعدد و متفاوتی رو در واقع میتونیم براش بر بشماریم که به نظر من،
یعنی از اون وجهی که همواره گفته شده در اقتصاد دیجیتال که میشه از طریق داده دیتا ثروت خلق کرد، الان میشه اون داده رو در خدمت کاهش فقر هم قرار داد و از این جهت باید اقتصاد دیجیتال برای حکمرانی که در سیاستاش کاهش فقر وجود داشته باشه خیلی اهمیت داشته باشه.
حتما همینطوره،
یعنی از دیتابیس ها گرفته تا حتی کمک های هدفمند. اینه که شما میخواین مثلا 1000 تومان پول دارین و به گروه های مناسبی کمک کنید که بیشترین اثر رو بر فرق داشته باشین، به اون دیتایی که از اقتصاد دیجیتال تولید میشه نیاز دارید.
کاملا همینطوره. ببینید یکی از مشکلاتی که ما سالها تو کشور باش رو برو هستیم بحث هدفمندسازی رو یاران هاست و هر موقع هم صحبت شده معمولا گفته شده که ما نمیدانیم به چه کسی باید یارانه بدهیم، به چه کسی نباید بدهیم. هدفمندی مشکل داره. سیاست های مختلفی به کار گرفته شده و ساده ترین اون این بوده که خب به همه بدهیم، ولی اقتصاد دیجیتال میتونه به ما این کمک رو بکنه که بتونیم تشخیص بدیم که چه فردی واقعا نیازمند هست چه فردی نیازمند نیست. در بستر اقتصاد دیجیتال این اطلاعات تولید میشود، نیازی نیست به این که کسی بخواد واقعا اطلاعات رو جمع آوری بکنه، ولی این اطلاعات تولید میشود و اگر سازماندهی مناسبی باشه میتونه این اطلاعات رو پردازش کنه و از اون استنباط خیلی خوبی رو نسبت به بحث هدفمندسازی یارانها داشته باشه.
و یه نکته خیلی مهم اینه که اقتصاد دیجیتال میتونه ابعاد مختلف فقر رو نشانگذاری و روشن کنه و بنابراین غیر از این که مثلا شما یارانه نقدی میدید به یک نفر، میتونید یارانه آموزشی هم بدید برای ثبت نام بچهش در مدرسه، یارانه بهداشت و سلامت هم بدین، یارانه حمل و نقل هم بدین، و هر کدوم از اینها میتونه نوعی هدفگیری باشه که در از همون مفهوم فقر چند بعدی آمرتیا سن رو هدف قرار بدین و بگین که ما به شکل چند بعدی میتونیم فقر رو کاهش بدیم. فکر میکنم در کنفرانس آیدیاز فرصت هایی برای ایران در عصر دیجیتال درباره همین ابعاد فقر و مسئله با اقتصاد دیجیتال صحبت میکنین دیگه
انشالله.
و همکاراتون
انشالله در خدمت خواهیم.
خیلی ممنون. انشالله در کنفرانس آیدیاز فرصت های ایران در عصر دیجیتال آقای دکتر داوود سوری و همکارانشون درباره نسبت فقر، کاهش فقر، راهبردهای کاهش فقر و عملکردی که میتونه اقتصاد دیجیتال در این عرصه هم در اون بعد افزایش درآمدها، در بعد کاهش هزینه ها و کاهش فقر چند بعدی داشته باشه گفتگو میکنن. امیدواریم که شاهد حضور شما و متخصصان و فعالان اجتماعی و اقتصادی در این کنفرانس باشیم و بیشتر اونجا درباره آینده ایران و اقتصاد دیجیتال از زاویه فقر گفتگو کنیم.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.